صفحه 133. هنوز صفحه چوبی را که در دوران کودکی روی دیوار آشپزخانه منزلمان آویزان بود به خاطر دارم. روی آن ضرب المثلی ایتالیایی نوشته شده بود که خرد دنیا را به شکل کپسولی به همه ابلاغ می کرد. ما بسیار زود پیر می شویم و بسیار دیر هوشیار. همین اواخر به اهمیت این پیام آشنا پی بردم. این ضرب المثل خاطر نشان می کند که عمر بشر به خصوص هنگامی که سعی می کنیم به توان کامل آن دست یابیم بسیار کوتاه است. این جمله به ما می گوید که هر لحظه از زندگی ما برای نزدیکتر شدن به شناخت قدرت درونی من بسیار مهم است. با وجود این فقط هنگامی که به پایان عمر نزدیک می شویم پی می بریم که چه اندازه عمرمان را تلف کرده ایم و این یکی از بزرگترین داستانهای غم‌انگیز انسان است. هر روز باید مطلب جدیدی درباره دنیا بیاموزیم و با این کار هیچگاه یکسان باقی نخواهیم ماند. اگر احساس بی اهمیت بودن می کنیم و می پنداریم زندگی من به سوی یک نواخت شدن می رود، بایستی از قدرت نامحدودی که برای آموختن بیشتر داریم خوشحال باشیم. اگر بخواهیم برای آموختن ارزش خاصی قائل شویم، لازم است یکی از قوانین اساسی طبیعت را بدانیم. آنچه که رشد نمی کند می میرد. بچه هایی که در روز 6 ساعت که حد معمول است تلویزیون تماشا می کنند مطمئنن درباره دنیای خود عقیده نامفهومی خواهند داشت. آنان در درون اتاقها از دیدن تولد بهار و یا تماشای اولین برف زمستانی محروم می مانند. آن گونه زندگی که در محدوده معین یعنی همان مسیرهای کهنه عادت و یک نواختی بگذرد و از این موضوع که پیوسته در حال تغییر هستیم بیخبر باشد نابود خواهد شد. آنچه رشد نمی کند می میرد. اغلب ما با چنین گفته هایی بزرگ می شویم. من مجبور بودم این را یاد بگیرم، پس تو هم باید یاد بگیری. که اصل مطلب این است، اگر برای من خوب است، پس برای تو هم خوب است. بزرگ سالان اغلب برای پاسخگویی به بچه ها و جواب ندادن به چون و چراهای آنان از این نوع دلایل استفاده می کنند. آنان با این روش در حقیقت نیاز گرانبهای بچه ها را بدانستن نادیده می گیرند. تصور کنید هنگامی که به کسی میگوییم من جواب این را نمیدانم ولی بیا با هم پیدایش کنیم، چه امکاناتی را برای یادگیری فراهم ساخته ایم. ما با یکدیگر میتوانیم بعضی رازها را کشف کنیم و اعجابی را که همه جا در دوروبر ما وجود دارد بیابیم. بسیاری از ما تصور می‌کنیم که فقط در دوره معینی از زندگی است که می‌توانیم به آموزش و فراگیری بپردازیم. ما به غلط هوش انسان‌ها را نسبت به سال‌هایی که در مدرسه گذرانده‌اند ارزیابی می‌کنیم. بهتر است که تعلیم و تربیت را پایان ناپذیر بدانیم و واقعی ترین سنجش هوش را بر پایه ادامه دادن این مرحله تا پایان عمر بدانیم. افراد بسیار نادانی را می شناسم که مدارج دانشگاهی را پیموده اند، در حالی که بعضی از عاقل ترین افراد حتی دبیرستان را نیز به پایان نرسانده اند. بیهوده است اگر به ذهن خیش بسپاریم که فقط در کلاس و به وسیله افرادی به نام معلم میتوان آموخت. همه ما هم معلم هستیم هم شاگرد. اطمینان دارم که بهره گرفتن و ارزش قائل شدن برای هر دو نقش نشانه خرد واقعی است. هر روز آغاز جدید زندگی کوچکی است. بیشتر ما برای رسیدن به این لحظه تلاش فراوان کرده ایم، برای رسیدن به همین روز. فرصتهایی برای رشد، موقعیتی برای آموختن چیزی تازه، چیزهایی که شاید تنها در زندگی پیش آید. این فقط انتخاب ماست که برای یادگیری آنها موقعیت را مغتنم بشماریم یا نه. این تکیه کلام قدیمی که میگوید آنقدر ساده است که حتی بچه هم میتواند آن را انجام بدهد، به تازگی معنای تازه‌ای برایم پیدا کرده است. دیر زمانی است که من با غول دنیا کامپیوتر آشنا شده ام. همه میگویند که کامپیوتر چقدر ساده است. در دوره‌هایی که گذرانده ام، امکانات انجام کارهای اعجازانگیز کامپیوتر را از نظر صرفه‌جویی در وقت آموخته ام. به من گفته شده این وسیله به خصوص برای تو که اینقدر می‌نویسی بسیار کارساز است. می‌دانم درست می‌گویند و دیگر نمی‌توانم از این بیشتر با این حقیقت مخالفت کنم. شیوه کارش را نیز دیده ایم. کامپیوترها در مدتی بسیار کم کارهایی می‌کنند که من اگر می‌خواستم انجام بدهم، علاوه بر ساعت‌ها وقت، به قیچی و یک توپ کاغذ لوله‌ای احتیاج داشتم. من با ورود من به دوران کامپیوتر مخالفتی ندارم، زیرا از من بعید است که در برابر چاره ناپذیرها مقاومت کنم. آینده در راه رسیدن است، مجهز به دکمه، صفحه کلید، صفحه تصویر و چاپ کننده. حقیقت این است که چند هفته پیش آینده به دفتر کارم وارد شد. حالا روی میزی که عادت داشتم کاغذ و قلم‌هایم را بگذارم، البته بایستی اضافه کنم من آنقدر پیش رفته بودم که به جای قلم از ماژیک استفاده کنم، کامپیوتر شخصیم قرار دارد و منشی من با ماشین جدید کار می کند. او مانند بچه ایتالیایی که به اسپاگتی علاقه دارد به این ماشین وابسته است. من با تعجب بالای سر او می ایستم و چنان که گویی در حال شعبده بازی است و یا با کارت ها حیله‌گری می کند او را می نگرم. حالا که کامپیوتر اینجاست و آماده استفاده کردن و یا به قول دنیای کامپیوتر آماده تردستی کردن است، پس عاقلانه است که از حد اکثر توان آن بهره بگیرم. اما من که درباره مکانیک چیزی بیش از نصب مداد تراشی قدیمی نمی دانم، چگونه با این وسیله عجیب تردستی کنم؟ می دانم بچه ها هیچ ترسی از آینده ندارند، پس برای کمک گرفتن جای مناسبی را در نظر گرفتم. خواهرزاده ای به نام رونالد دارم که در مدرسه ابتدایی درس می خواند. تقریباً درباره همه چیز اطلاعات مکانیکی کاملی دارد که کامپیوتر را نیز شامل می شود. درباره کامپیوتری که در دفتر کارم دارم با او حرف زدم و خواستم به من کمک کند. بدون اینکه دست پاچه شود گفت: آیا کامپیوتر شما جای دو صفحه دارد؟ اگر داشته باشد بهتر است. چون اصلا منظورش را نفهمیدم نتوانستم پاسخی بدهم. اصلا نمیدانستم صفحه چیست، چه برسد به این که بدانم کامپیوتر جدیدم یکی یا دو تا دارد. او جعبه ای پر از صفحه آورد. با دیدن آنها متوجه شدم که کامپیوتر اداره من هم بیشک جای دو تا از این صفحه ها را دارد. ما با زبانی مرموز به بحث کردن ادامه دادیم. وقتی که از او پرسیدم آیا کامپیوتر می تواند کارهای خاصی را نیز انجام دهد، حرفم را تصحیح کرد و گفت: کامپیوترها کاری نمی کنند، بلکه دستورها را اجرا می کنند. و نیز گفت که به کامپیوترهای دیگر قلاب نمی شود، ولی می تواند با وسیله رابطی با کامپیوترهای دیگر ارتباط برقرار کند. نام مخصوص این رابط مودم است. من از اینکه خواهرزاده 12 ساله‌ام اینها را به من آموخت ناراحت نشدم، با اینکه او اصلاً فروتنانه با من حرف نزد. او وجود ماشین را بدیهی دانسته، این حقیقت را که اکنون کامپیوترها جزئی از زندگی ما هستند به راحتی قبول کرده است. او با آنها بازی می کند، تکلیفش را انجام می دهد و حتی برایشان برنامه ریزی می کند. از سوی دیگر من برای این دستگاه به سبب کارهایی که انجام می دهد احترام قائل هستم. دستگاه می تواند جای کلمات و پاراگراف ها را تغییر دهد و حتی املای واژه های مرا هم تصحیح کند. کامپیوتر مرا از محدودیت هایش با خبر می کند، دستور می گیرد و پرسش می کند. به نظر می رسد کمی سیاست دارد، زیرا به جای آنکه مرا به اشتباه کردن متهم کند، می نویسد یکی از ما دچار اشتباه شده ایم. هرگز خسته نمی شود، با حوصله است و هر وقت من آمادگی داشته باشم، حاضر است کار را شروع کند. تصور می کنم برای من طبیعی است که طرفدار کامپیوترها باشم، زیرا آنها تا حدی عادات معمولی و سنت‌ها را شکسته اند. این انسان است که به گونه ای غریزی از آنچه که او را از عادات و راحتی‌های گذشته‌اش جدا می‌سازد دوری می‌کند. اما دنیا پیوسته در حال تغییر است. بنابراین ما همچنان که با گذشته هستیم، باید به حال و آینده نیز توجه داشته باشیم. کامپیوتر جدیدترین دستگاهی است که توانسته است فقط در عرض چند سال و یا حتی چند ماه تا این حد رواج پیدا کند. یکی از خصوصیات نجات بخش ما قدرت دیدن، تجربه اندوختن و پذیرفتن پدیده‌های تازه است. ترس از فردا سد راه استفاده از امکانات است و ایستادگی در برابر آنچه ناگزیر پیش می‌آید، پافشاری بر سکون است، در حالی که دیگران به پیش می‌روند و این موجب از دست دادن تماس ما با آنان می‌شود. اگر ما با خوشحالی و اعجاب پذیرای پدیده‌های جدید باشیم، با موفقیت به هر فردایی می‌رسیم، وگرنه گاهی و یا همیشه بچه‌ها راهنمای ما خواهند شد. چندی پیش با یکی از اتومبیل‌های سخنگو آشنا شدم، از آنهایی که برای افراد پیام‌های کوتاهی می‌فرستند. عذر می‌خواهم، ولی شما یادتان رفت در را کاملاً ببندید. لطفاً چراغ‌ها را خاموش کنید. اوه اوه، شما کلید قسمت‌های برقی را باز گذاشتید. به خاطر دارم هنگامی که اولین بار در مورد این پدیده‌های تازه چیزهایی شنیدم، با حیرت سرم را تکان دادم. که چی؟ البته اگر روزی هم این دستگاه ناگهان بگوید لیو سلام، امروز وحشتناک به نظر میایی، اهمیتی نخواهم داد. جالب توجه است که ما چگونه بعضی اوقات با فواید صنعت جدید برخوردی گیج کننده داریم، زیرا غریزه از سوی ما را در برابر تغییر، به خصوص هنگامی که بخواهد سنت‌های تثبیت شده ی عادتی ما را مورد تهدید قرار دهد، محتاط می‌کند و از دیگر سو بهره‌گیری از صنایع جدید را نیز مفید می‌داند. برای مثال ساعت‌ها را در نظر بگیرید. دوستم ساعتی دارد که در حقیقت آن را بیشتر برای لذت بردن از مسابقه‌ای که می‌تواند در هنگام بیکاری و یک نواختی به وسیله آن انجام دهد می‌خواهد، تا اینکه برای نشان دادن وقت. از سوی دیگر گفته می‌شود که در آینده این نزدیک ساعت‌های مچی ما مراکز ارتباطمان خواهند شد. امواج تلویزیون را می‌گیرند و حتی به عنوان تلفن نیز می‌توان از آنها استفاده کرد. این گونه پیش بینی می کنند که ما در قرن آینده بیشتر می بینیم و کمتر حرف می زنیم، زیرا نوارهای صفحه‌ای ویدئو تا حد زیادی جای کتاب را می گیرند. اولین واکنش من نسبت به این موضوع این است که هرگز. شنیدن این مطلب مناظر کتابخانه‌هایی را جلوی چشم من مجسم می‌کند که به پاساژهای آموزشی که افراد در اتاقک‌های کوچکی سیم پیچی شده اند تبدیل شده است. گمان می‌کنم هر کدام از ما به نوعی سنت پرست هستیم. قبلاً در تاریخ خوانده‌ام که گوتنبرگ هنگام اختراع دستگاه چاپ با مخالفانی روبرو شد که سنت شفاهی گفتن را در معرض تهدید می دیدند. پیشرفت های حاصل شده در علم پزشکی زندگی طولانی بیش از انتظار کنونی را نوید می دهد. البته این امر موجب بروز پرسش هایی برای همه ما می شود، زیرا هر تغییری که در نوع بشر به وجود آید، خطر دگرگونی نظم طبیعی را به همراه خواهد داشت. خانم کارولین برد در کتابش به نام سالهای خوب، نکات مثبتی را در فوایدی که جمعیت بزرگ مسن‌ترها به بار خواهند آورد می‌بیند. از آن جمله می‌نویسد: آنان بدعت‌گذارانی خواهند شد که دانسته‌های تاریخی و طولانیشان موجب دیدن سطح وسیع‌تری از تجربه انسان خواهد شد. درک ناشناخته‌ها واقعاً بسیار مشکل است، ولی باز خوب است که با بهره گرفتن از گذشته درباره اینکه آینده ما را به کجا خواهد برد، قضاوتی منطقی داشته باشیم. به برادران رایت همواره می گفتند که اگر خدا می خواست انسان پرواز کند به او بال می داد، اما فقط 60 سال طول کشید تا انسان در کره ماه پیاده شد. همیشه با این نظریه که ما در هر دوره از زندگی کمتر به انسان نیاز داریم و در عوض با نوآوری های صنعت سر و کار خواهیم داشت مخالفم. به عنوان نمونه، چند سال پیش دوستم پرسشنامه ای از آن نوع قراردادی که می‌خواهد با کامپیوتر شخص مناسب انسان را بیابد دریافت کرد. فقط این را پر کنید و بفرستید. ما آن را به شما باز خواهیم داد. دوستم می‌گفت تصمیم گرفتم آزمایشی بکنم. تمام پاسخ‌ها را عوضی نوشت و از خودش کسی شبیه آتیلا از قوم هون یا جک متجاوز ساخت. می‌خواست بداند آیا کامپیوتر قادر خواهد بود فرد مناسبی برای چنین اشخاصی بیابد. پس از چند روز پاسخش را دریافت کرد که نوشته بودند افراد بسیار زیادی وجود دارند که با این دو شخصیت سازگار هستند و مناسب او می‌باشند. وی تعجب کرد و در حقیقت ترسید. می دانم بیشک کامپیوتر کمک می کند که انسانها به هم نزدیک شوند، اما آدمی رویایی مثل من بیشتر مایل است باور کند که هنوز هم رابطه سحرانگیز در این است که دو انسان شخصاً یکدیگر را بیابند، نه اینکه دستگاهی به وسیله کارتی آنان را با هم آشنا کند. باور نمی کنم که صنعت جدید بتواند با هیچ ترفندی ما را از خصال انسانی باز دارد. دانستن این موضوع که فضایل ثابت انسانی مانند حقیقت، زیبایی، عشق و خنده همیشه وجود دارند بسیار آرامش بخش است. اینها جنبه های شگفت آور و در این حال پیچیده و ساده وجود ما هستند و هرگز چیزی جای آنها را نمی گیرد. آنها پیوسته و منحصراً خاص انسان خواهند بود. تنها واقعیت های موجود زندگی، مرگ و تغییر است. یکی پایان و دیگری آغاز می باشد. تغییر کردن زندگی است. بدون تغییر نه رشد، نه ادراک، نه وابستگی و نه اعجازی وجود خواهد داشت. ما به طور طبیعی موجودات تغییر پذیری هستیم. با این همه به نظر می رسد بیش از تمام جنبه های دیگر زندگی از تغییر می ترسیم و در برابر آن مقاومت می کنیم. انسان سالم به فرصتی که برای کسب تجربه جدید پیش می آید خوش آمد می گوید. در حقیقت انسان سالم از اینکه همیشه تغییر کند احساس آرامش می نماید. انسان‌ها با امکان هر لحظه شخص تازه‌ای شدن زنده اند. فقط عادت بی‌قیدی است که بقیه ما را از چنین نگرشی باز می‌دارد. هنگامی که توجه نداریم و یا خود را به قضا و یک نواختی می‌سپاریم، راکت شدن را آغاز می‌کنیم. ما مستعد قبول این تصور بی‌دردسر هستیم که زندگی عبارت است از سلسله ای عادات و بازتاب های شرطی. این راحت طلبی در عمل بیشتر به نوعی بیماری شبیه است که ما را به سوی مرگ هوشیاری و احساسی سوق می دهد، به گونه ای که فرصت و امکان تباه شدن خود و دنیای متحرک من را مهیا می سازیم. الن گلاسکو، داستان نویس آمریکایی، گفته است تنها فرقی که بین مرگ و یک نواختی وجود دارد در اندازه آنهاست. پذیرفتن چیزهای تازه و ترک عادات و ارزشهای قدیمی همیشه کار آسانی نیست. بیشتر اوقات برای ما آسان تر است که امکان تغییر و خلاقیت بیشتر در زندگی خود را انکار کنیم. از درک این مطلب عاجزیم که با چنین نگرش و مقاومتی در برابر نیروی تغییر زندگی در بهترین شکل خود به صورت جدالی همیشگی در می آید و در بدترین حالتش گذرانی است که هرچه بیشتر سبب تنهایی و یک شدن ما می گردد. پیوسته از افرادی می شنویم که هرگز تغییر نمی کنند. آنان به دلایلی نمی توانند عوض شوند که این توجیه آشنا و بسیار بی‌معناست. تغییر همیشه امکان دارد مگر آنکه کار مغزمان تعطیل شده باشد. این انتخابی است که نیازی به تهدید و پیچاندن ندارد. تطابق با رویدادهای زندگی امری طبیعی است که نتیجه آن در نهایت داشتن حداقل سختی خواهد بود. چند سال پیش همسایه دیوار به دیوارم که مرد 70 ساله‌ای بود و همسرش فوت شده بود، خیال داشت همسر تازه‌ای برگزیند. فرزندانش به او گفته بودند شما برای اینکه در زندگیتان تغییر پیش بیاورید بسیار پیر هستید. شاید فرزندان توقع داشتند که او باید از این پس با خاطرات گذشته‌اش زندگی کند، نه اینکه ماجراهای تازه‌ای به وجود آورد. خوشبختانه آن مرد عاقل‌تر از این بود که به حرف‌های فرزندانش گوش بدهد. آنان هنگامی که شنیدند پیرمرد برای رقصیدن به یک مرکز بازآفرینی رفته است، تعجب کردند. وی در آنجا با خانمی آشنا شد و تصمیم گرفت با او ازدواج کند. همه ی بچه ها و اعضای خانواده اش ترسیده بودند و این حرف را می زدند. هیچ احمقی به حماقت فرد پیر نیست. تو از این کارت به جز بدبختی چیزی نخواهی دید. آن مرد 3 سال پس از این ماجرا، هنگامی که به نیویورک، شهری که هرگز ندیده بود، سفر می کرد، با آرامش و در حالی که لبخندی بر لب داشت، در میان بازوان همسر تازه‌اش جان سپرد. البته نو بودن، آزموده نشدن و عدم اطمینان برای آنان نگرانی داشت، ولی هر تغییری از سکون بهتر است و پذیرفتن بیشترین تغییر بهتر از آن. تغییر و دگرگونی قدرت تعالی بخشیدن، شفا دادن، دلجویی کردن را دارد و اعجاب انگیز است. گشودن درهای جدید سبب کسب تجارب تازه‌ای در زندگی می شود و به آن هیجان می بخشد. ما را از میان حالی بالا می برد و از ایمنی کاذب رها می سازد. البته به خطرش می ارزد. باید به خاطر بسپاریم که از راه تغییر می توانیم به آزمودن خود و زندگیمان ادامه دهیم. تغییر همچنین موجب می شود که بینش خود را نیز عوض کنیم و در نتیجه در عقاید و احساساتی که نسبت به یکدیگر داریم ثابت باقی نمانیم. ممکن است پی ببریم که پسر عمویمان که همیشه کنار گیر بوده است روزی تغییر خواهد کرد و یا همسایه‌مان که انزوا طلب است تغییر می کند. یا شاید این ما هستیم که دیدمان را نسبت به آنان عوض کرده ایم. هنگامی که حس می کنیم زندگی به نظرمان یک نواخت و خسته کننده شده، اعجاب و افسون زنده بودن از بین رفته است، شاید بدین سبب باشد که در برابر تغییر مقاومت به خرج می دهیم. اگر به دام کسالت افتاده ایم و زندگی بیروح است، بایستی مصمم شویم که دست از مقاومت برداریم و به استقبال مرحله تازه‌ای برویم. هنگامی که این کار را بکنیم، به اطمینان درخواهیم یافت که تغییر بزرگترین سرچشمه خوشبختی ماست که دلجویی و ادامه رشد را به همراه خود به ارمغان می آورد. صفحه 145، فصل 8، اشتیاق برای غلبه بر ناکامی. در میان همه مخلوقات عالم فقط انسان‌ها هستند که مشکلات خیش را جمع می‌کنند و چون یوغی به گردنشان می‌بندند. بعضی از ما حتی آمادگی پذیرش رنج‌های دیگران را نیز داریم. دوست داریم محرومیت‌های دیگران را نیز سهم خود بدانیم، گویی مال خودمان کافی نیست. در این که گرفتاری محیط ما را دل سرد می کند شکی نیست و کاملا شایسته ی انسان است که آن را بشناسیم و از آن پرهیز کنیم. اما در برخورد با گرفتاری لازم است بدانیم که مشکل یکی نیست و حل کردن آن کار را تمام نخواهد کرد، بلکه همیشه مشکلات بیشتری در پیش خواهد بود. جنبه مثبت این قضیه آن است که در تجربه ی حل مشکلات نیروی زیادی برای رشد کردن نهفته است. اتومبیلم گاهی صداهایی می کند که فقط برای گوشهای من است. روزی از ترس آن که مبادا تکه تکه شود، آن را برای بازرسی و تعمیر نزد مکانیک بردم و موضوع را گفتم. هر دو گوش دادیم، ولی صدا به گونه ای سهرامیز قطع شده بود. بنابراین سوار شدیم که دوری بزنیم، ولی صدای اتومبیل حتی از زمانی که تازه آن را خریده بودم نیز آرام تر بود. به نظرم احمقانه رسید که بخواهم اتومبیل برای اثبات حرفم دوباره آن صدا را بدهد. مکانیک سرش را خاراند و گفت اصلاً صدایی نمی شنود. اما همین که من دوباره به تنهایی سوار شدم صدا به گوشم رسید. تلفن همیشه برایم گرفتاری به وجود می آورد. یا بوق اشغال می زند و یا اگر هم شماره را بگیرم باید گوشی را نگاه دارم و صدای دیوانه کننده ی موزیکی را که پخش می شود بشنوم. پس از مدتی کسی گوشی را بر می دارد و می پرسد چه کار می توانم برایتان بکنم؟ منظورم را دوباره می گویم. پاسخ می دهند که الان وصل می کنم. بیدرنگ خلع و سکوت برقرار می شود و ارتباط قطع می گردد. دوباره شماره می گیرم و تمام مراحل از اول آغاز می شود. این بار می گویند باید به قسمت دیگر وصل شود. باز هم سر و کارم با تلفن چیست که مرا به دیگری حواله می دهد که باید دوباره همه چیز را از اول بگویم و این سومین بار است. عجز دیگری که دارم اجرای دستورالعمل وسایل است. سعی می کنم از آنها بپرهیزم. ولی سالی یکی دو بار وسایلی برایم می رسد که همراهش دستورالعمل هایی است که اغلب واژه های انگلیسی نامفهومی دارد. هیچ چیز همچون رشته ای دستورالعمل همراه با توده ای از وسایل آن دستگاه مرا به ابلهی تبدیل نمی کند. نقشه ای مرموز و واژه های فنی که توضیح معقولی نیز به همراه ندارد. مثلا دسته صندلی کالسکه ای را در کشوی آن فرو کنید، در حالی که چرخ را رها می سازید. تصویر الف را ببینید. به ناچار پس بعد از اتمام کار یا تکه ای زیاد داشتم و یا بدتر از آن کم می آوردم، که نشان می داد آنچه را سرهم کرده ام ناقص است. صندلی تکان می خورد و یا تکه تکه می شد. چیزی که نباید پیش بیاید. به هنگام بدبیاری هر موقع که کشوی وسایل آشپزخانه را باز می کنم اولین چیزی که می بینم قند شکل.